أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هفتم الجهات بحث در فصل ثانی در کتاب الصلاة، بحث از طریق معرفت مغرب و اینکه مراد از مغرب که مبدا وقت صلات عشاءین مغربین قرار داده شده، استطار قرص هست یا ذهاب عمره مشرقیه. در این قسمت اختلاف نظر بین فقها وجود داره نسبت به قول اول که عنوان قول مشهور ذکر شده. قول اول اینه که ملاک در مغرب ذهاب عمره مشرقیه هست. در مقابل این قول، قول دوم اینه که ملاک استطار قرص هست، که قرص خورشید از افق غایب بشود کافی است برای اینکه وقت نماز مغرب اتفاق بیفته. اینجا از جهت اقوال متقدمین از علما، فقهای کثیری قائل به همین قول اول شدند. این قول اول همون ذهاب عمره مشرقیه باشه، ذهاب عمره مشرقیه باشه. بعضیا تعبیر به اشهر کرده اند از این قول اول، بعضیا تعبیر کردن به مشهور، بعضیا تعبیر به اکثر کرده اند از این قول اول. آن تعبیرات مختلفه، ولی در مجموع اکثر عملا هست اینه که اکثر فقهای ما قائل به قول اول شدن. در مقابل قول دوم، قولی است که قائل هم داره، هم از متقدمین اصحاب قائل داره این قول دوم، و هم از متأخری قائل داره. بله، هم از متقدمین هم از متأخرین این قول قائل داره. مثلا در نسبت به قول اول، بله نسبت به قول اول در سرائر ادعای اجماع شده. مرحوم محقق در معتبر فرموده که عمل اصحاب بر همین قول اول هست. از اون طرف در نسبت به قول دوم هم نقل شده، فقهای متعددی قائل به این شده. مرحوم فیض در وافی، مرحوم مجلسی در بهار، محقق سبزواری در کفایه و عده دیگه از محققین قائل به این شدند. به تعبیری که در کلام مرحومای بروجردی هست، بله اکثر یعنی غیر امامیه من العامه و زیدیه قائل به قول دوم هستند که استطار قرص باشه، ولی مشهور امامیه قائل به قول اول هستند. عامه غیر امامیه کلن قائل به قول دوم، و مشهور امامیه قائل به قول اول. در بین فقهای متأخر و معاصر، معلقین بر عروه، هم اختلاف نظر وجود داره. در همون تعلیقه عروه، مرحوم سید در متن عروه فرموده به یعرف المغرب به ذهاب العمره المشرقیه ان سمت الراس این رو فرموده. بعد فرموده که بعد احوال زوالها من تمام ربع الفلک من طرف مشرق، این عبارت مرحوم سید در متن عروه هست. در تعلیقه عروه کثیری از محققین همین بیان مرحوم سید را، مختار مرحوم سید را قبول کردند، حاشیه نزدن به این قسمت، ولی بعضی هم حاشیه زدن. در مثلا در حاشیه تعلیقه مرحوم حائری در این قسمت به عبارت عروه اینی که فرمودن که نسبت به نماز ظهر احوال اینه که قبل از استطار قرص نماز ظهر انجام بشه، ولی به لحاظ نماز مغرب قول اقوا همونیست که مرحوم سید در متن عروه فرموده. مرحوم های خویی در تعلیقه عروه فرموده نه، این که بله مغرب به ذهاب عمره مشرقیه باشد نسبت به نماز ظهر، مغرب که منتهای وقت ظهرین هم حساب شده، این قسمت را فتوا داده اند به این که به سقوط قرص هست، ولی این که ابتدای مغربین صلات مغرب و عشا باشه مقتضای صلات، هرچند اینه که با همون استطار قرص محقق میشه، ولی احتیاط لزومی در اینه که رعایت همون زوال عمره مشرقیه بشه، احوط لزومی اینه، فتوا این نیست. با توجه به اونچه که در بحث استدلالی فرمودن، مقتضای صناعت همینه که استطار قرص مبدع برای وقت نماز مغرب هست. بعضی از محققین دیگر هم شبیه اون چه که در کلام مرحوم های خویی اومده به این نحو عمل کردن که از تعبیرات اینها استفاده میشه که مقتضای صناعت را قول دوم گرفتن، ولی حالا به جهت رعایت قول مشهور یا نکات دیگر احتیاط لزومی در مسئله کردن. خب از نظر قولی این اختلاف اقوال بین فقهای امامیه قدیمن و حدیثن در این مسئله وجود داره. منشأ اختلاف، ریشه اختلاف قولی در این مسئله هم اختلاف روایاتی است که در این باب وارد شده. البته در قسمت اختلاف اقوال وجوه متصور سه تا وجهه، ولی همونطور که در کلام مرحوم های خویی اومده یک وجه قائل نداره. وجه اول همون غیر از اون وجه اول و وجه دوم یه احتمال سومی هم در منتهای در مراد از مغرب وجود داره که به اون احتمال اینه که مراد از مغرب ذهاب عمره مشرقیه کلن از افق باشه، نه اینکه از بالای سر بگذره. این احتمال، این یه وجه سومی که هست که در مسئله وجود داره، ولی به این وجه سوم قائل پیدا نشد. اقوال، اختلاف قولی بین همین دو قول اول و دوم هست. منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف روایاتی است که در بین وارد شده به حسب اونچه که عنوان شده و ذکر شده در کلمات. بله، روایات کثیره‌ای در دو قسمت، در دو طایفه وجود داره. هم طایفه‌ای که دلالت میکنه بر این که ملاک استطار قرص هست نزدها به عمره مشرقیه، و هم روایات که دلالت میکنه بر اینکه معیار در مغرب زوال عمره مشرقی هست، روایات متعددی هست. هر دو طایفه متعدده است به حسب اونچه که عنوان شده که روایات دلالت مفاد روایات چیه؟ به حسب ادعا اینه که هم در طایفه اول روایات کثیره ای داریم، یعنی روایاتی که دلالت بر قول اول بکنه که ملاک ذهاب عمره مشرقیه باشه، و هم طایفه دوم. رو این حساب بنابر این فرض که روایات هر دو طایفه روایات معتبره باشه و در بین این دو طایفه روایات معتبره باشه، بحث و اختلاف در این قسمت میافته که ما چگونه بین این دو طایفه از روایات معتبره جمع بکنیم. آیا جمع عرفی بین این دو طایفه ممکن هست، یا اینکه تعارض بین این دو طایفه تعارض مستقر هست و باید قواعد تعارض مستقر از باب اینکه اعمال مرجع بکنیم در صورت وجود مرجع، با اعمال مرجع مشکل این تنافی و تعارض حل بشه، که یکی از وجوه حل اشکال در این مسئله اینه که روایات طایفه دوم که یدل علی استتار علی ان الاعتبار به استتار القرص حمله بر تغییر بشه، جمع عرفی که وجود نداشته باشه نوبت میرسه به اعمال مرجحات و مخالفت طایفه اول با عامه و موافقت طایفه دوم استتار قرص با موافقت اینها با عامه موجب ترجیح قول اول و روایات دالده بر قول اول میشه. این اجمال اونچه که در این مسئله وجود داره اینه. برای اینکه به صورت تفصیلی معلوم بشه که آیا تعارض بین این روایات قابل حل هست یا قابل حل نیست و جای اعمال مرجع هست، آیا مرجع وجود داره یا نه، باید این دو طایفه را و ما به ما ذکر به عنوان مصداق برای این دو طایفه معلوم بشه که روایاتی داریم که یدل علی قول اول و روایاتی در مقابل داریم که یدل علی قول دوم، و روایات معتبر است، تا بتونیم به جمع به حل نهایی به جمع نهایی برسیم. نسبت به طایفه اول یعنی روایاتی که ادعا شده دلالت می کند بر این قول مشهور، قول اول که ذهاب عمره مشرقیه باشه، روایات کثیره در این قسمت ادعا شده که در این طایفه می گنجه دلالت بر قول اول می کنه. روایت اولی که ادعا شده که دلالت می کنه اول، روایت برید ابن معاویه هست که در این روایات نوعا در باب 16 ابواب مواقید اومده. روایت اول باب 16 روایت برید ابن معاویه که اگر در بعضی از کلمات تعبیر به روایت شده، به خاطر اینکه در سند این روایت قاسم ابن عروه هست و در مورد او توصیف خاص وارد نشده، از این تعبیر به روایت شده. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد و حسین ابن سعید عن القاسم ابن عروه عن برید ابن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا غابت الغمره من هذا الجانب یعنی من المشرق، کان امام علیه السلام اشاره فرمودن از این جانب یعنی از طرف مشرق، فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربها، اگر حمره از این جانب از نای مشرق کنار بره بعد غایب بشه، اون وقت وقت غروب شمس هست دیگه، وقت غیبوبت شمس. غیبوبت شمس اون وقت اتفاق میفته، نشانه غیبوبت شمس ذهاب حمره از طرف مشرق هست. این روایتی است که جزء طایفه اول ذکر شده و ادعا شده که دلالت میکنه بر اینکه اعتبار به ذهاب حمره هست لا به استطار الغرس. دیگه از همه قسمت ها دیگه از شرق و غرب دیگه، یعنی حمره مشرق، یعنی کلن دیگه از افق پایین رفته دیگه غایب شده دیگه، یعنی هیچ جای هیچ جا دیده نمیشه در شرق، در اونایی که در اون زمان همزمان هستن با شخصی که بله از جهت ارضی ارض جغرافیایی همزمان با هم ارض با انسان هستن، همونطور که برای ما این حالت اتفاق میفته برای اونها هم این حالت اتفاق میفته. حالا این روایت به عنوان دلیل بر قول اول ذکر شده، آیا به این روایت میتوان استناد کرد؟ اگه معارض نداشته باشه میتوان به این روایت استناد کرد یا نه؟ اشکال و مناقشه شده، هم من حیث و سند مناقشه شده به خاطر وجود قاسم ابن عروه در سند این روایت، و هم من حیث و دلاله اشکال شده که این روایت دلالت بر مدعا ندارد. از جهت سندی خب این اشکال جواب داده میشه به اون چی که در بحث‌های قبلی هم عنوان شده که قاسم ابن عروه هم مرویان عنه ابن ابی عمیل هست، بر اساس قاعده مشایخ ثلاثه قابل توصیف هست، و هم از معاریبی است که لم یرد فیه قطعان و لازم، با توجه به قاعده توصیف معاریب که مورد استناد در کلام مرموی تبریزی در عده‌ای از موارد، این شرعی اینجا هم از اون باب بر اساس اون قاعده روایت من حیث سند میشه معتبر. اشکال سندی مرتفع هست، اما از نظر دلالت آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا دلالت ندارد، اشکال شده است در اینجا در دلالت این روایت بر مدعا. سه تا اشکال در این قسمت هست. یه اشکالی است که در کلام مرحوم‌های حکیم عنوان شده در مستمسک، ایشون فرمودن که این روایت دلالت بر قول اول ندارد، دلالت بر قول اول نداره. چرا؟ به جهت این که در این روایت اونی که در این روایت اونچه که در این روایت اومده اینه که غروب شمس، غیبوبت شمس من برای اهل مشرق و مغرب اتفاق می افتد. اونی که هست اینی که غروب شمس اتفاق می افتد هرگاه که حمره از طرف مشرق از بین بره، ذهاب حمره از طرف مشرق بشه، این موجب این کشف عظیم میکنه که غروب غیبوبت شمس و غروب شمس اتفاق افتاد، ولی این با دلالت بر مدعا نمیکنه. چرا؟ چون این مفاد این روایت در قالب یک قضیه شرطیه بیان شده که در این قضیه شرطیه جزایی ذکر شده و این جزا مترتب بر شرطی هست. اینجا اون چیزی که از قضیه شرطیه استفاده میشه اینه که عند تحقق شرط این جزا هم هست. اگر این ترتب جزا بر شرط به لحاظ وجود خارجی باشد، به لحاظ وجود خارجی یعنی وجود واقعی جزا متوقف هست بر تحقق شرط، اگه اینطور باشه بله این روایت دلالت بر قول اول بر مسلک مشهور میکنه که اعتبار به ذهاب قمره مشرقیه هست. ولی اونچه که از این روایت استفاده میشه اصل و ترتب جزا بر شرط، اما ترتب به لحاظ وجود خارجی نیست. اون چرا که قدر متیقن از مفاد قضیه شرطیه هست اینه که به لحاظ مقام اثبات و از جهت علم به جزا مترتب هست بر علم به شرط. خب در این روایت جزا غیبوبت شمس کلن هست، شرط ذهاب عمره مشرقی هست. غایت و ما استفاده از این روایت اینه که ذهاب عمره مشرقی موجب علم به غیبوبت شمس و تحقق مغرب میشه، اما اینکه موجب تحقق واقعی مغرب میشه این رو از روایت نمیشه استفاده کرد. مجرد بله ما یستفاد و من قضیت شرطیه ترتب علم به جزا بر شرط هست، بر علم به شرط، و ترتب علم به جزا بر شرط اقتضا ندارد که در حدوث این وجود واقعی جزا هم مقترن باشد حدوثاً به وجود شرط، این رو اقتضا نداره. بلکه ممکنه جزا اصل حدوثش، یعنی حدوث واقعی جزا، وجود واقعی جزا قبل از اون اتفاق افتاده باشد، ولی علم به حدوث جزا مقارن با و همزمان با علم به شرط اتفاق بیفته. مثل چی؟ فهموده مثلا اگه کسی بگه از اما که زیدون فوقه جایه، اگه زید از شما درخواست طعام کرد این جای این معلوم میشه که گرسنه هست. خب این هو جایه که گرسنه بودن زید جزا هست، ولی اونی که بر قضیه بر شرط مترتب هست علم به جوع زیده، علم به گرسنگی اوه. از این عبارت استفاده میشه که درخواست طعام از ناحیه زید موجب علم به گرسنگی میشه، اما اینکه گرسنگی واقعی زید همون زمانی اتفاق میفته که او داره از شما درخواست میکنه یا یک نصف روز قبل گرسنه بوده، اون درخواستش بعد از تحمل یک نصف روز بوده، اینو که دیگه دلالت نداره. قضیه شرطیه در روایت هم به همین صورت باید معنا بشه. غایت و ما یستفاد من قضیت شرطیه ترتب علم به جزا بر علم به شرطه، و ترتب علم به جزا بر علم به شرط اقتضا ندارد اقتران و تقارن وجود واقعی جزا با وجود واقعی شرط. ممکنه وجود واقعی جزا از قبل اتفاق افتاده، ولی این علامت دیگه. امام فرمود که اگه شما به این نگاه کردید، اگر در افق شرقی از در جهت مشرق خمره ندیدید، اینجا دیگه معلوم میشه که غروب اتفاق افتاده، اما همین زمان اتفاق افتاده یا قبل از او با استتاره قرص اتفاق افتاده، این روایت نفی این معنا را نمی کنه و دلالتی در این قسمت نداره. این اشکال اول در استدلال به این روایت که در کلام مرحوم های حکیم اومده. خب از این اشکال جواب دادن که ظاهر قضیه شرطیه که جزایی را بر شرط مترتب میکنه، ظاهرش اینه که ظاهر اولیش ترتب نفس الجزا هست، جزا به وجود واقعی بر اونه. اگر یک جایی قرینه خاصه پیدا بشه بله برخلاف او به اون قرینه خاصه عقل میشه و رفعیت از اون ظهور اولی میشه. ولی مجرد ولی ظهور اولی هر قضیه اینه که جزا به حسب وجود واقعی مترتب دارد بر نفس شرط. این اشکال اول که در کلام مرحوم حکیم بوده. اشکال دومی که در استدلال به روایت برید ابن معاویه شده اینه که اینجا بله از روایت در روایت اومده که اگر استتار شمس اگر بله اگر ذهاب حمره از مشرق بشود غروب اتفاق میفته. ما در مورد این روایت نمیتونیم ملتزم بشیم به این که جزا معلول شرطه. چرا؟ به خاطر اینکه بالبداهه استتار قرص بالبداهه بله غیبوبت شمس معلول ذهاب حمره نیست. اینطور نیست که بین هما علیه و معلولیه در کار باشه، بلکه اینا متلازمان هستن، معلول لعلت ثالثه هستن. و وقتی علیت و معلولیت بین جزا و شرط نباشه، ترتب در حقیقت بین جزا و شرط نیست. وقتی ترتب نباشه ما نمیتوانیم بگوییم که این بله بحث به وجود واقعی بله غروب حقیقی خورشید وقتی هست که ذهاب حمره مشرقی بشه، ترتبی در کار نیست. این اشکال دوم که از این اشکال هم جواب داده شده به این که در بله صحت قضیه شرطیه و دلالت قضیه شرطیه بر ثبوت واقعی جزا اند ثبوت واقعی شرط در استفاده این مطالب از قضیه شرطیه معتبر و شرط نیست که اون قسمت شرط علت برای او باشه، بلکه اگر بین شرط و جزا تلازم هم باشه باز کشف از تقارن میکنه. بلکه حتی اگر معلولیت هم باشه جزا به عکس باشه، یعنی جزا علت برای شرط باشه، شرط معلول برای جزا هم باشه، ولی از قضیه شرطیه ظاهر قضیه شرطیه اینه که اند تحقق شرط جزا هم به وجود واقعی ثابته. اونی را که از قضیه شرطیه استفاده میشه که ترتب الجزا که حدوث الجزا اند حدوث شرط هست، این معنا این مفاد برای اینکه از قضیه شرطی استفاده بشه احتیاج نداره به این که بین جزا و شرط ترتب به این معنا باشه که شرط علت هست و جزا معلول. نه، اگه متلازمن بودن این مفاد قابل دستیابی هست. این اشکال دوم. اشکال سومی که در کلام مرحوم خویی در استدلال به این روایت شده، اشکال سوم اینه که در این روایت عنوانی که در این روایت ذکر شده، مقصود از مشرقی که در این روایت ذکر شده که در روایت بوده که امام علیه السلام اشاره فرمودن اذا غابت الحمره من هذا الجانب یعنی من المشرق، مقصود از مشرق در اینجا خصوص محل طلوع شمس در مقابل مغربی که نقطه غروب شمس هست. خب این در این قسمت این که امام علیه السلام فرموده که از اینجا اگر حمره مرتفع بشه، در این روایت که نیومده امام اشاره نفرموده که از بالای سر حمره مشرقی کنار بره، فرموده از قسمت مشرق، ظاهر مشرق یعنی همون محل طلوع شمس. خب این ذهاب حمره از خود اون قسمت مشرق، اون نقطه اصلی مشرق چه وقتی هست؟ همون وقت استطار قرص دیگه، اونجا عمره‌ای در کار نیست دیگه. ذهاب عمره از خود قسمت مشرق اتفاق، نفس اون نقطه مشرق، نقطه طلوع، این بله ذهاب اون متوقف بر ذهاب عمره مشرقی، متوقف بر گذشت یک زمانی نیست اضافه بر استطار قرص، بلکه بله به مجرد این که از در ناحیه مغرب از افق خورشید غروب کرده، از اون خط افق رفته پایین خط افق، از اون طرف در خود قسمت مغرب دیگه حمره دیده نمیشه. شاهدش هم فرموده اون روایت بعدی که در روایت بعدی امام علیه السلام ولی من حیث سند روایت معتبر نیست، علا تقدیه صدور روایت امام علیه السلام اشاره فرمودن با دستشون بله نشون دادن به طرف مقابل که مشرق مشرف مغرب، مشرق مشرف بر جهت مغرب هست، اگر از یک طرف به فرو بره در طرف دیگر دیگه عمره دیده نمیشه. این نشون میده که این روایت به حسب مفادی که داره ناظر به همون استطار قرص هست، نه اینکه ناظر به بله ناظر به ناظر به قول اول باشه که ذهاب عمره مشرقی باشه. این بله اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، نتیجه گرفته که پس این روایت دلالت بر این جهت ندارد که استطار قرص ملاک نیست، بلکه ملاک ذهاب حمره از حمره مشرقیه از بالای سر، دلالتی بر بالای سر نداره. روی حساب این اشکال اخیر که اشکال ثالث باشه، با توجه به اینکه عنوان در این روایت عنوان مشرق هست، نه عنوان بله نه عنوان ذهاب عمره از ناحیه سر، این اشکال وارده. علاوه بر این که از این روایت اگه مقصود از مشرق کل قسمت مشرق باشه از بالای سر به اون طرف، اون چی که به عنوان معیار در این روایت ذکر شده ذهاب حمره از قسمت مشرق کلن هست، این با قول سوم سازگاری داره، دلالت بر قول اول نداره. روی حساب یکی از اشکالاتی که در استدلال به روایات برای قول اول میشه از جمله همین روایت بریده معاویه اینه که این روایات ظاهر در قول ثالث هست که هیچ کسی قائل به این قول ثالث نیست، طرفین نزاع اصحاب اختلافشون بین قول اول و قول دومه، قول ثالث قائل نداره. بعضی از روایاتی که به اونا استدلال شده مدلول اینها با قول ثالث میسازه که چون ملتزم نشدن طبعا باید هم بشه بر اینکه مثلا از باب احتیاط، از باب اینکه یه مقدار صبر بکنه تا معلوم بشه که حقیقتا وقت غروب شمس، وقت مغرب اتفاق افتاده. این روایت اول. روایت دومی که به عنوان بله دلیل بر قول اول به او استدلال شده در همین باب 16 حدیث سوم این باب که روایت بله مرسله علی ابن احمد ابن اشجم، حدیث سوم اون باب داره علی ابن احمد ابن اشجم عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا خود علی ابن احمد اشجم هم باشه، ارسال بعضی اصحاب کافیه برای اینکه روایت از اعتبار بیاندازه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول وقت المغرب اذا ذهبت الحمره من المشرق، حمره من المشرق، حمره از ناحیه مشرق کنار بره، و تدری کیف ذلک، به حسب این روایت مثلا امام فرموده باشه به راوی که میدونه که چجوری حساب میکنه، چجوری اتفاق به چه کیفیتی این امر اتفاق میفته که عمره از مشرق بره، چه وقتی اتفاق میفته. قلت لا قال لأن المشرق متلن على المغرب، یعنی مشرف بر اطل علینا اشرف، یعنی مشرف بر جهت مغرب حاکزا، حاکزا یه نظر اشاره برمودن و رفع یمینه فوق یساره فیضا قابل هنا ذهبت الغمرتو من هنا. به حضرت این روایت مثلا حضرت دست راستشون رو بالای دست چپ گرفتن، بعد اجاره فرمودن به حضرت این روایت که اگه چیزی از این قسمت بیاد پایین زیر این قرار بگیره، دیگه در اون قسمت برای قسمت بالا دیگه غمره باقی نمینه، نوری از اون باقی نمینه. این که خارج این که پایین رفته، غایب شده از این قسمت پایینی، رفته زیر دست چپ، دیگه برای دست راست غمره باقی نمیمونه. فیضا غابت هاغنا ذهبت الغمرتو من هاغنا. این دو طرف مشرق و مغرب به لحاظ کلویت عرض، این در حقیقت کنده با چیز بر اون هست، اشراف بر اون داره و این اشراف باعث میشه که غایب شدن در یک قسمت سبب ذهاب غمره از طرف دیگه بشه. خب این روایت دوم که روایت بله مرسل من حیث سند مرسل هست، من حیث دلاله هم اشکالی که هست همین اشکالی که مرحوم خویی در اون روایت بلید داشتن، همون اشکال رو در این روایت دارن و اصلا این روایت شاهد بود که روایت معاویه ابن روایت بلید ابن معاویه هم دلالت بر قول مشهور نداره. روایت سومی که دلالت استدلال شده و آورده شده به عنوان دلیل بر قول اول، مرسله ابن ابی عمیر هست که اشکال من حیث سند فقط مال ارسال ابن ابی عمیر نیست، بلکه سهل بن زیاد هم در سند این روایت وارده. علی ابن محمد عن سهل بن زیاد عن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام در حدیث 4 فرمودن بله بحث به صدور علا تقریر صدور روایت امام فرموده باشند که وقت و سهوت الغرس به وقت به وجوب الافتار انتقوم به هزا القبله و تتوقت همرت لتی ترتف و من الشمس فعضا جازد قمت الرس الى ناهیت المغرب فقط وجب الافتار و سقط الغرس. در این روایت عنوانی که ذکر شده اینه که شما نگاه بکنید، مترصد باشید به اینکه عمره چه وقتی ساقط میشه، اون زمانی که از مثل بالای سر گذشت، اون زمان از طرف مشرق عمره‌ای که ظاهر میشود در قسمت مشرق اگر از بالای سر گذشت، اون زمان وقت در حقیقت مغرب و اول وقت نماز مغرب هست. و این روایت من روایت ابن ابی عمر من حیث سند که اشکالش به خاطر ضعف سهل ابن زیاد هست، غیر از اینم که از جهت ارسال ابن ابی عمر هم بر اساس مبنای معروف و اشکال داره، مگه اینکه کسی مرسلات ابن ابی عمر رو حجت بدونه. بسم الله الرحمن الرحیم.